أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باتحاد تصرف در مال غير بود با افعال نماز. مرحوم آقای خویی فرمودن که تنها فعلی که متحد است در نماز با غصب، یعنی تصرف در مال غیر بدون اذن او، سجود است، آن هم بنابر این مبنا که بگوییم سجود مجرد مماسه مع الارض نیست، بلکه القاء ثقل و اعتماد على الارض است. اگر بگوییم سجود مجرد مماسه است با زمین، او هم متحد با غصب نیست. اما اگر بگوییم که ظاهر هم همین است به نظر آقای خویی، که سجود افتادن روی زمین است، القاء ثقل بر زمین است، سجود متهم می شود با غصب، و فقط نمازی مشکل پیدا می کند در مکان مغصوب که سجود علل عرض داشته باشد. نماز میت مشکلی ندارد چون سجود ندارد، ولو در مکان مغصوب نماز میت بخواند صحیح است. نماز ایمایی سجود ندارد. این که میبینید برخی روی میز مینشینند به شکل سجود، این سجود نیست، این ایما است. سجود عرفی افتادن روی زمین است، این ایماء است. ایماء لسجود متحد با غصب نیست، مثل رکوع میماند. و همینطور اگر کسی در مکان مغصوب نماز اختیاری بخواند، اما هنگام سجود یک متر جلوتر برود که مواضع سبعش بر مکان مباح واقع بشود. زمین غصبی است، می آید در اون زمین غصبی تا قبل از سجود نماز را می خواند، هنگام سجود یک متر جلوتر می رود که بیرون اون زمین غصبی است، در اون مکانی که بیرون از زمین غصبی است و مباح است سجده می کند، مواضع سبعش را در اون مکان مباح روی زمین می گذارد. بعد که دو سجده را انجام داد، باز بر می گردد در اون مکان غصبی نمازش را ادامه می دهد. این نماز صحیح است. این فرمایش های خویی مواجه شده با اشکالاتی که عرض می کن. اشکال اول اینه که گفته میشه که آقا سجود علل عرض، متحد است با کون فی عرض الغیر. در این موردی که شخص سجود میکند در مکان مغصوب، اگر سجود واجب بود حق داشتید بگویید سجود مثل رکوع است، اما اون چه که واجب است سجود علی الارض است. اسجد علی الارض، سجود علی الارض متقوم است به کون علی الارض. حال سجود را مجرد مماسه معنا کنیم یا القاء ثقل معنا کنیم، چه تفاوتی دارد؟ حتی اگر مماسه با زمین باشد سجود، مصداق تصرف در عرض غیر و کون فی عرض الغیر هست. مقوله این ولو مقوم ذات سجود نیست، چون ذات سجود از مقوله وضع است مثل رکوع، ولی سجود علی الارض متقوم است به مقوله این، متقوم است به وضع الجبهت علی الارض. و این می شود متقوم به کون فی عرض الغیر، پس سجود میشه متحد با غصب. این مطلبی است که از کلمات مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 349 استفاده میشه. این اشکال به نظر ما قابل جوابه. چرا؟ برای این که سجود علی الارض یعنی سجود و کون ما یسجد علیه من اجزاء الارض، سجود علی الارض در مقابل سجود علی الفرشه. چون سجود علی الفرش می کنن عامه میگیم باطل است. جعلت لیل ارضو مسجدن و طهورا، باید مکانی که بر او سجده می کنیم از اجزاء زمین باشد. اگر کسی گفت مماسه کافیه، یعنی چه؟ یعنی القاء ثقل مقوم سجود نیست. اگر شما از جاذبه زمین خارج بشید مثل این فضانوردها و حالت سجود به خودتون بگیرید بر کف اون فضانورد، هیچ فشاری به اون زمین اون فضانورد نمی آورید چون جاذبه ای در کار نیست. یک مهر کربلا هم با خودتون بردید اونجا، مهر کربلا هم میذاری زیر پیشونیتون. اگر گفتیم همین سجود است مجرد مماسه، با اینکه هیچ فشاری نه به کف فضانورد می آورید نه به اون مهر می آورید، چون فشار ناشی از جاذبه زمین، وقتی جاذبه زمین از بین رفت دیگه فشاری جسمی به جسم دیگر نمی آورد. این سجود علی الارض است، یعنی هیئت سجود که مقوله وضع است زیر پیشانیش هم خاک باشد که هست. بیش از این ما از سجود علی الارض نمی فهمیم اگر سجود را مطلق مماسه با زمین بدانیم. مثال دیگری بزنم، اگر فرض کنید که یک طنابی بستن به سقف، شما هم خودتان را به طناب آویزان کردید، فشار می آورید به این طناب، حالت کشمانند دارد، می کشید این طناب را، اونقدر می کشید که متصل می شوید به زمین، اما هیچ فشاری روی زمین ندارید، به جوری که اگر اون زمین را بردارند اصلا شما تکان نمیخورید چون اعتماد نکردید بر زمین. فرض کنید زمین هم کف هم فلزی است که میتوانن اون را جلو و عقب بکنن. اون فلز را اگر جلو و عقب بکنن، شما چون تکیه به زمین نکردید، اعتمادتان بر سقف است، پس القاء ثقل بر زمین نیست، ولی مماسه هست با زمین. اگر گفتیم همین کافیست در صدق سجود، خب مسجد شما هم یک مهریست، پیشانیتان را بر مهر گذاشتید، این چه اتحادی دارد با غصب؟ این که شارع فرمود اسجد علی الارض، یعنی اسجد که شما گفتید مقوله وضع است، ولیکن موضع سجود که من اجزاء الارض، پس این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست. این اشکال اول که اقتباس می شود از فرمایش محقق اصفهانی که بگوییم اگر سجود مماسه هم باشد، باز عرفاً چون متقوم از سجود علی الارض به کون فی الارض متحد با غصب است، جواب این است که نخیر، سجود علی الارض بنابر این که سجود در مفهومش القاء ثقل اخذ نشده، مجرد مماسه کافی است، این متحد با غصب نیست. اشکال دوم اشکالی است که آقای سیستانی کردن. فرمودن که ما سجود رو اتفاقا مجرد مماسه میدونیم، ولی عرفاً افعال صلاتی مصداق تصرف در عرض غیر، مخصوصا اگر بگیم از نظر عقلا اونی که قبیح هست و ممنوع است عنوان تصرف نیست، افعال خارجیه هست، اکل، شرب، غسل، یکیش هم سجود، رکوع در عرض غیر. این دقت‌های عقلی درست نیست. سجود در یک زمین غصبی مصداق تصرف محرم هست، ولو ما سجود رو مجرد مماسه بدانیم، به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه فرض کنید اون مهری که ما روی آن پیشانی من را میگذاریم و اون فرشی که ما مواضع سبعه رو روش میگذاریم، اونا مباح. زمین مردم رو کسی غصب کرد، در آن فرش انداخت، مهر از منزلش آورد، روی او نماز خوند. خب بفرمایید که این اگر سجود مطلق مجرد مماسه باشد که شما قبول دارید که در مفهوم سجود بیش از این عقل نشده، مجرد مماسه، ولو اعتماد بر زمین نکند مثل همون فضا نورد، خب اینجا عرفاً این سجود کجا مصداق تصرف در مال غیر است؟ این آقا همین که وارد این مکان شد، کون فی عرض غیر محقق شد. الان این سجودش چه تقومی دارد به تصرف در مال غیر؟ پس شما بگویید شرط این است که بالمباشره تماس پیشانی با اون مهری که هست، اون مهر مباح باشد، اون فرشی که روی او نماز میخوانی مباح باشد. شما میگید باید مکان مباح باشد. این که اگر این زمین نبود این فرش و این مهر به درد نمیخورد، این که متحد نمی کند تصرف در مال غیر را با سجود، در رکوع هم همین طور است، در قیام هم همین طور است. شما پیراهن کسی را که می دوزید در مکان مقصود، اگر واقعا این مکان نبود شما می تونستید در فضا لباس او را بدوزید؟ و باید یه جایی داشته باشید که مستقر بشید، در اونجا بتونید لباس او را بدوزید. ولی آیا دوختن لباس مردم در ملک غیر متحد با غصب است؟ نه. هیچ عرفی میگوید که آقا شما پیراهن مرا در مکان غصبی دوختی و هیچ ارزشی نداره، مصداق حرام این خیاطت صبح؟ قبول میکنید این رو؟ یا میگید نه این خیاطت صبح مصداق حرام نیست، مقارنه با حرامه؟ چه فرق است بین خیاطت صبح و قرائت قرآن در مکان مقصود و بین نماز؟ آخه عرف تصرف می داند. به عرف بگیم آقا اونی که در نماز واجب است این هیئت سجود است، و این که ما یسجد و علیم از اجزاء زمین باشد. من این سجودم این تصرف در عرض غیر است، ولی بودنم در اینجا تصرف در عرض غیر است. اما بودن من در اینجا تصرف در عرض غیر است، تصرف در فضاء مملوک غیر است و حرام است، گناه دارد جدا. این فعل من این کون فی ارض الغیر است. خب کون فی ارض الغیر اون وقتی حاصل شد که من آمدم اینجا، اگر یک گوشه ای هم بنشینم یک ساعت، اون مصداق کون فی ارض الغیر است و غصب محرم است. اما این که من روی این فرشی که خودم آوردم و مهرش را هم خودم آوردم سجده می کنم، این سجده من مصداق کون فی ارض الغیره یا بودن من در اینجا مصداق کون فی ارض الغیره؟ به عرف بگی متوجه نمیشه، نمیگه که آقا بله بودن شما در اینجا مصداق کون فی ارض الغیره. بله اگر فرش غصبی است، سجده که میکنید به این فرش اون مصداق غصب است، ولو ما در سجود مجرد مماثل و کافی بدانیم. اگر اون مهری که میگذارید مهر غصبی باشد، سجده بر او مصداق غصب است، ولو مجرد مماثل رو هم در سجود ما کافی بدانیم. اما در فرضی که نه، اونی که من باهاش تماس دارم این مهره که مباهه، این فرشه که مباهه، ولی این زمین زمین غصبی است و کون فی هذه الارض حرام است، اما اتحاد دارد با سجود من در نماز، این عقلن که اتحاد ندارد، عرفن هم اگر به عرف توضیح بدهیم، یا میپذیرد از ما یا شک داریم که آیا عرف میپذیرد یا نمیپذیرد، رجوع به اصل عملی میکنیم، چون شاید عرف بپذیرد و مصداق اجتماع امر الهی نباشد و این سجود مقید به سجود در مکان مباح نشود، اصل براءت از تقید سجود است به کونهی فی مکان مباح.
این که سجود و رکوع مجرد هیئتن و اینها، اینو چه مرجعی برای ما تفسیر کرده؟ باید به کدوم مرجع مراجعه کنیم بگیم این
عرف فرق سجود و رکوع را چه می داند؟ قیام، رکوع، سجود، میگه هیئت بدن انسان است. این نسبت اعضاء بدن انسان گاهی به شکلی است که میگن هو قائم، گاهی به شکلی است که میگن هو راکع، گاهی به شکلی است که میگن هو ساجد. منتها در سجود به قول محقق اصفهانی گفتن اسجد علی الارض، اونم که بیش از این ضرور نداره که ما تسجد علی ما ما تباشر بهی جبهتک، اونی که مماسه داره پیشانی تو با او از اجزاء زمین باشه. اونم رفتم یک تربت کربلا خریدم، نگاه نکنید که در زمین غصبی دارم نماز میخونم، اما تربت اصل کربلا خریدم، فرشم فرش مباه، خمسشم دادم آوردم پهن کردم رو این باغ مردم، محرمم از جیبم آوردم در آوردم گذاشتم رو این فرش، شروع کردم نماز خوندن. خب اگر سجود مجرد مماسه است، خب تماس من در سجود با این فرش است و با این مهر، چرا این مصداق غصب باشه؟
ولی در عنوان قیام، در عنوان رکوع ما خودمون تفسیر میکنیم و عرف تفسیر نکنیم. در این چیه ما در تشخیص عنوان قیام دقت عقلی میکنیم؟
ولی چرا دقت عقلی میکنیم؟ نه عرفی حساب کردیم. اینجا اونجا هم عرفی حساب کردیم، در سجود هم عرفی حساب کردیم. بحث در اینه که سجود مصداق غصب هست یا غصب نیست. اصل سجود که مصداق غصب نیست، سجود اصل سجود من در این مکان مخصوص، بله، چون گفتن اسجد علی الارض، ممکنه کسانی مثل محقق اصفهانی بگن اتحد مع الغصب، میگیم نه، اگر سجود مجرد مماسه با زمین باشه، اونی که من باهاش تماس مستقیم دارم این مهر است و اون فرش، اینها مباهن، چه مشکلی دارد؟ حالا عرض میکنم این اشکال دوم. خلاصه این اشکال این هست که به نظر ما، خلاصه این اشکال این بود که گفته شد، آی سیستانی فرمودن که چه سجود مماسه باشه که هست، چه القاء ثقل باشه، عرفاً این اتحاد با حرام داره، چه بگیم حرام عنوان تصرف در عرض غیره، چه بگیم حرام فعل خارجی است که مصداق تصرف در عرض غیره. ما اینو جواب دادیم، گفتیم که نه، اگر سجود مجرد مماسه باشه به نظر عرف اتحاد با کون فی ارض الغیر نداره، به شرط این که مهر من و فرش من که روی آن نماز میخوانم مباح باشه. پس به نظر ما اگر سجود مجرد مماسه مع الارض باشه، این مشکل ایجاد نمیشه و سجود هم مصداق غصب نخواهد بود و نماز در مکان مغصوب با غصب ترکیبش میشه ترکیب انضمامی. اشکال سوم، وای خوی اینه که آقا بر فرض سجود الغاء ثقل باشه، که به نظر ما این ثابت نیست. مرحوم استاد هم در اصول تأمل کردن، این رو اجازه بدید از اصول ایشان بیان کنم. مرحوم استاد در اصول فرمودن فی تقوم السجود به القاء السر تأملا، بعد فرمودن که ما بحثی است که آیا می شود انسان در حال اختیار در هواپیما نماز بخوانه یا نه، میگیم مبتنی بر همینه. اگر بگیم سجود القاء ثقله علل عرضه، اعتماد علل عرضه، نماز خوندن در هوا در روی هواپیما ایراد داره، چون اعتماد علل عرض نداره، خوش به جای بند نیست. نگید آقا پس چرا در روایات گفته نماز در سفینه خیلی خوبه، اما تحب و ان تصلی صلاتن، و ایشون میفهمه خب اونجا نص خاص داری. قطار اعتماد علل عرض داره، چرخش روی زمینه. بله اگر بگیم سجود مجرد مماست است، اشکال نداره، رو هواپیما میشه نماز خون. ایشون در اصول در جلد 2 صفحه 380 دروس فی مسائل علم الاصول تشکیل کردن در تقوم سجود به القاء ثقل و اعتماد علی الارض. ولی در فقه در همین بحث صلات استظهارشون اینه که سجود متقوم به اعتماد علی الارض، نتیجه این میشه که دیگه نماز در هواپیما رو در حال اختیار اشکال بکنن. بله به نظر ما اصل تشکیکی که در اصول کردن در تقوم سجود به القاء ثقل و اعتماد علی الارض تشکیک به جایی بود، که از آقای سیستانی هم نقل کردیم که ایشون سریعا گفتن نخیر اصلا سجود متقوم به اعتماد علی الارض نیست. ما هم همین رو میگیم. عرض کردم با تناب آویزان کردن او را به سقف، اینقدر زور داره که فشار بیاره به خودش رو سنگین کنه، بیاد متصل بشه به زمین در حالت سجود. سجده میکنه، سجده دیگه. فارسی معنا میکنن به سجده افتاد، آدم فهم میکنه باید طلاب صدا بکنه، افتاد، القاء ثقل، اعتماد علی الارض. نه، سجد علی الارض به سجده رفت، سجده کرد. بیش از این که در مفهوم عرفی سجود اصلا به این آقا میگن سجده دیگه، ولو هیچ فشاری روی زمین نیاورده. ولذا ما تشکیک آیه مرحوم استاد آیه تبریزی در اصول در این که سجود متقوم به اعتماد علی الارض باشه قبول داریم، بلکه معتقدیم بیش از تشکیک. اصلا استثار ما اینه که صدق متقوم نیست صدق سجود به اعتماد علی الارض. اما این که بحث نماز در هواپیما رو مطرح کردن به نظر میرسه ربطی به این بحث نداره. اعتماد علی الارض یعنی اعتماد علی ما یسجد و علی، بیش از این عرف استفاده نمی کنه. یعنی همون جایی که سجده می کنی بر همون اعتماد و القاء ثقل بکنی. خب در هواپیما القاء ثقل می کنیم بر همون کف هواپیما، پیشانی همونم که رو مهره، بیش از این استفاده نمیشه. مماسه اگر بگیم باید بگیم با اجزاء ارضیه، یعنی با همون مهر. مواضعش هم باید روی جایی باشه، القاء ثقل لازم نیست. ایشون اینجور میفرمان اگر بگیم مماسه کافیه، نماز در هواپیما اشکال نداره، یا خود کف هواپیما چرا؟ بالاخره ایشون تعبیرش اینه دیگه، و علیه یبتنی جواز و صلات فی الطائره فی الجو حال الاختیار و عدم جوازها. بله ما ایراد داریم دیگه، ما میگیم مبتنی نیست بحث نماز در هواپیما بر این بحث. کسی هم که میگه سجود القاء ثقل و اعتماد علی الارضه، در هواپیما میشه سجده کرد، القاء ثقل و اعتماد بر اون مکانی که بر او سجود میکنیم، بیش از این که معتبر نیست. و شرط هم هست که پیشانی ما روی مهر و مالند آن باشد. طبق فرمایش آقای تبریزی انسان در وقت نماز نمیتونه سوار هواپیما بشه مگر یا مطمئن باشه که، یا قبلش نماز بخونه، یا مطمئن باشه که قبل از فوت وقت میتونه در اون مقصد نماز بخونه، و الا جائز نیست علل احوت به نظر مرحوم استاد سوار هواپیما شدن. ولی مشهور این رو قائل نیستن، ما هم به نظرمون این فرمایش تمام نیست. بگذاریم. پس خلاصه اشکال سوم اینه که آقا ما که سجود رو مجرد مماسه میدونیم، ولی بر فرض کسی بگه سجود القاء ثقله و اعتماد علی الارضه، مگر هر اعتماد علی الارضی ولو با واسطه قصب محرمه؟ آقا شما طبقه دوم این مجتمع مسکونی هستی، طبقه اولش رو قاصبی قصب کرد، یا خمسش رو نداد، شما طبقه دوم که هستید نماز میخونید، بالاخره میگن شما قاصبید چون القاء سر کردید بر اون طبقه اول. بالاخره ثقل شما بر این بنا هست دیگر. واسطه اگر بخوره، اگر رقیق باشه ممکنه بگن، اما شما یک تختی انداختید تو یک فرض روی سنگ قصبی، تخت گذاشتید، مثال واضح بزنم، شخصی مکان مباه داره ولی سنگ فرشش سنگا رو از یک کارخونه آورد قصبی، دزدید از اون کارخونه، آورد خونش رو سنگ کرد، این سنگ تمیز، شما رفتید نه روی سنگ مستقیم، روی فرشی که روی اون سنگ انداختن، روی تختی که روی اون سنگ گذاشتن، آیا عرفاً شما تصرف در مال غیر میکنی؟ اون صاحب کارخانه سنگ شما رو میشناسه، میگه حاجا از شما بعیده، اون میزبان شما که دین نداره آمده سنگ ما رو غصب کرده رفته خونش رو سنگ فرش کرده، شما هم مثل او شدی؟ شما میگی من چه کردم؟ من رفتم اونجا روزه خوندم، نصیحت کردم، گفتم حق مردم رو ضایع نکنی، من چه تصرفی کردم در این سنگهای شما؟ شما فرض کنید هیچ آسیبی من با رفتنم روی اون فرشی که در روی اون سنگ هست به اون سنگ نمیزنم؟
اگر اون میگه اگر شکست بود چطور؟ یعنی نشون میده که شما مسببش بودیم
دیگه، ولی اون باید مستند به منم نباشه. اون وقت میگن حقت سنگاتو بدزدن. آخه مرد حسابی سنگی که با رفتن من روش ترک بخوره اصلا بی خود تو گذشتی برای فروش. بابا این حرفا رو نذارید، فرض خلف فرض صحبت نکنید. سنگ غصبیس یه تختی گذاشتن، بچه ها میره رو اون تخت میشینید، هیچ آسیبی به اون سنگ نمیزنید. میگن شما تصرف در مال غیر کردید بدون اذن او. صرف وزن روی سنگ بودن و القاء ثقل تصرف عرفیست در او. عرض کردم پس اگر کسی طبقه اول خانش این مجتمع مسکونی که او ساکن است طبقه اولش غصبی باشه، یا آقای طبقه دوم نه مباهه ولی طبقه اول رو غصب کرده، شما حق نداری بری طبقه دوم این مجتمع مسکونی؟
فرض داره با مثلا اون دو طبقه رو جدا میبینه، اصلا میگه آقا تو کاری نداشتی به اون طبقه.
فرض کنید من هیچ با این رفتنم روی این سنگ با واسطه هیچ این سنگ را در معرض ساییدگی و آسیب قرار نمیدهم. کی عرف به من میگه تو تصرف میکنی در مال غیر؟ ولا اقل من الشک. آها اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس اگر فرشی که من روی آن نماز میخوانم، مهری که روی آن نماز میخوانم مباح باشد، ولا ما بگیم سجود القاء ثقله، باز لنا ان نمنع من اتحاده مع الغصب. چرا؟ برای اینکه اگر میگید من در فضاء ملک غیر نماز میخوانم، نسبت به فضا که ترکیبش با هیئت سجود ترکیبش انضمامی بود، من هیئت سجودم مثل هیئت رکوعم، از مقوله وضعه، اون که متحد نیست با کون فی ارض الغیر. اون تصرفی که من در این مکان می کنم اعتماد علل ارض و القاء ثق به لحاظ اون مکانی است که بر او سجود می کنید، نه به لحاظ فضا. سجود به لحاظ این که از این فضا را اشغال می کنید که مصداق جدیدی از غصب نیست، به لحاظ این که مواضع طبعتون تو این مکان واقع میشه. خب این مکانم که مباشرتا فرشه و مهره، اونم که غصبی نیست و عرفن سجود من تصرف در اون سنگی که زیر فرشه نیست، زمین غصبی دو بعد داره، یکی فضا رو غصبی میکنه، یکی اینکه اون محل سجود رو غصبی میکنه. کدوما رو میگید؟ فضا غصبی باشه که او اتحاد نداره با سجود، چون سجود القاء الثقل علی الارض و الاعتماد علی الارض به لحاظ اون مکان نه به لحاظ فضا، و اتحاد سجود با فضا این اشکالش روشن شد، چون سجود مقوله وضع است و کون فی هذا الفضا این اتحاد با سجود ندارد. ولذا آقای خویی فرمود اگر سجود القاء الثقل علی الارض باشد، اعتماد علی الارض باشد، متحد با غصب است. خب ما میگیم القاء الثقل هم باشد، اگر اون فرشی که مستقیم روی اون نماز میخوانم مباح باشد، مهر مباح باشد، ولو به دقه القاء الثقل کردم بر اون سنگی که زیر این فرش است. اما آیا حرمت تصرف در مال غیر عقلاء و شرعا شامل این میشه. اگر کسی رفت سنگی را غصب کرد، خانه مباحش را سنگ فرش کرد، شما عذر میخوام، خودتون سنگین وزنتون، میگید میترسم این فرش، این سنگ آسیب ببینه، طفل دو سه سالتون رو بذارید روی این فرش، میگن شما غصب کردید این سنگ را، شما تصرف حرام کردید در این زمین، هیچ نمیگن. ولذا شما باید فرض و این قرار بدید که احتمال آسیب دیدن این فرش نیست، این احتمال آسیب دیدن این سنگ نیست، منم که مستقیم با این سنگ کاری ندارم، که من این فرش دارم نماز میخونم، فرشم مباهه، مهرم مباهه. ولذا اشکال سوم اینه که ما که نمیگیم سجود القاء الثقل است، اعتماد علی العرض است، سجود مجرد مماسه است، و خود شما آقای خویی فرمودید که سجود بنابر این که مجرد مماسه مال عرض باشد متحد با غصب نیست، میگیم بر فرض بگید سجود اعتماد علی العرض، القاء الثقل علی العرض، فرض اینه، اون فرشی که رو نماز میخونم، اون مهری که رو نماز میخونم مباح، چون اگر مباح نبود مجرد مماسه با او کافی بود برای صدق قصد. سجود اگر مماسه معل ارزم باشه ولی اون فرش ما قصبی باشه، اون مهر ما قصبی باشه، صدق میکنه برای این سجود که این قصب است، چون مجرد تماس باشه مقصوب مصداق قصبه، پیشانی هم را بگذارم رو مهر قصبی، خود این مصداق قصبه. ولی اگر اون فرش و اون مهر قصبی نباشه، اون مقصوب واسطه بخوره، ولو ما بگیم سجود القاء الثقل علی العرض، اعتماد علی العرض، عرفاً حداقل به اطلاقش شما اشکال کنید، اطلاقش اشکال داره که بگید که سجود اتحاد با قصد دارد بنابر این که اعتماد علی العرض باشد. نخه، هر کجا عرفاً صدق بکنه تصرف در اون شیء مقصود، و خیلی جاها صدق نمی کنه. این زمین قصبی، روش ساختمون ساختن، روش میز گذاشتن، روش تخت گذاشتن، من رو تخت دارم نماز میخونم، عرفا میگن شما تصرف کردی در این زمین قصبی، فضا رو نگیدا، فضا رو قبول دارم اون متحد با سجود نیست، تصرف در زمین قصبی میگن کردی، نه من چه تصرفی کردم در این زمین قصبی. این هم اشکال سوم، انشاءالله بقیه مطالب فرداست.